أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين المنتجبين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء في العالمين. طبق معمول یک حمد و یک سوره قرائت میکنیم و نثار میکنیم، ثوابش رو الى ارواح جمیع اساتید ما و همه کسانی که از محضر اونها استفاده بردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای آخوند در ضمن ادله استصحاب تمسک می‌فرمایند به سه تا روایت رو پشت سر هم ایشون ذکر می‌فرمایند. این روایات عبارت از این هاست: قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، و قوله علیه السلام الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، و قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. این روایات به این مضمونی که ما خوندیم، این بیان صاحب کفایه است. یعنی مرحوم صاحب کفایه اینجور می‌فرماید. ما سابقه ذهنی از این روایات در بحث براءت داریم، یعنی در اصل براءت خاطرتون هست، برای اصالت الحلیه و اصالت الطهاره به همین روایات استناد میکردن. اینجا مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه این روایات رو به عنوان دلیل بر استصحاب ذکر کردن. منتها این روایاتی که مرحوم آخوند اینجور ذکر فرمودند به این صورت ما روایت نداریم. روایاتی که هست قریب به اینها، اینو بررسی کنیم. البته مرحوم آخوند هم رضوان الله علیه تقصیر نداره، مرحوم آخوند هم نگاه به شیخ کرده، مرحوم شیخ در رسائل به این عنوان مطرح فرمودند که حالا عرض میکنیم. اما روایت اول کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این عبارت ایشون موافق هست با عبارت مرحوم صدوق رضوان الله علیه در مقنع. مرحوم صدوق کتابی داره مقنع، در اونجا این روایت رو مرسلا نقل فرموده. لکن اونی که در مقام بحث معلوم میشه، نظر ایشون به این متن مقنع نیست، بلکه نظر مبارک ایشون به موثقه یا از نظر ما صحیحه عمار هست، عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، و اون روایت اینه: شیخ در تهذیب نقل می کند به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، عمار ساباتی است، قال کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. عبارت طاهر نداریم. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه به همین روایته، چون بعدن ایشون در متن بحث این روایت رو، حتی این ذیل رو، فاذا علمت فقط قذر، بهش تمسک میکنه، استناد میکنه. نظر مبارک ایشون به این صحیحه عمار ساباتی است. البته شیخ آمده همین رو، البته به همین صورت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر ذکر فرموده. ایشون در رسائل می‌فرماید و مثل قوله فی موثقت عمار کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، مرحوم شیخ در واقع موثقه عمار را نقل به معنا فرموده و الا موثقه عمار کل شیء طاهر نداره، کل شیء نظیفه. نقل دیگری هم براش نداریم که کل شیء طاهر باشه. بله این روایت در مقنع هست، اما در اونجا عرضم بزرگتون که مرسل نقل شده، مستند نیست اصلا. این در واقع تبعیت از مرحوم شیخ هست در اینجا. به همون جور که ایشون نقل به معنا فرمودن، مرحوم آخوند هم به همین صورت عرضم بزرگتون که نقل به معنا فرمودن. اونی هم که ما داریم کل شیء طاهر در مقنع، نه روایت اسناد به عمار داده شده و نه مسند اصلا. این روایت اول. پس روایت اولی که ما داریم کل شیء نظیف هست، حتی تعلم انه قذر، کل شیء. این روایت اول. دومین روایتی که مرحوم آقای آخوند ذکر میکنن، این روایت که ایشون میفرماین الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. اینجا روایتی داریم ما، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تهذیب نقل میکنن بل اسناد عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب عن ابی داوود المنشد عن جعفر ابن محمد عن یونس عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله. در اون روایت هست الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر. تعلم نداره، قذر هم داره، نجس نداره که مرحوم آخوند فرمودن. روایت دیگری باز مرحوم شیخ نقل می فرمایند به اسناد از محمد ابن احمد ابن یحیی عن الحسن ابن حسین لؤلؤی عن ابی داوود المنشد عن جعفر ابن محمد عن یونس عن حماد، شبیه به همین، عین همین که طریق دیگری است. مرحوم کلینی هم همین روایت رو باز نقل فرموده به طریق دیگری تا حسن ابن حسین لؤلؤی. مذکور در این روایت همون جور که عرض کردیم حتی یعلم انه قذر. در کلام صاحب کفای حتی تعلم انه نجس هست. باز اینجا ظاهر این است که مرحوم شیخ اعتماد فرموده به رسائل. مرحوم شیخ در رسائل در صریح می فرماین و منها قوله علیه السلام الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. این رو شیخ می فرماین. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در من لا یحضر قریب به این متن رو مرسلا نقل کرده کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. و در وسائل مرحوم شیخ الرعاملی هم نقل فرموده نقل صدوق رو، منتها در وسائل همین جوری می فرماید قال و قال الصادق علیه السلام کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قذر. این روایت و مرسله صدوق در فقیه به این صورته. حالا این هم روایت دومه. بنابراین اون روایتی که می توانیم روش حساب کنیم که بعداً سندها رو بررسی می کنیم روش حساب کنیم، در اینجا متن عبارت از این است که الماء کله طاهر تعلم و یعلم هم فرق نمی کنه، حتی تعلم انه قذر. عرضم به حضورتون که قذارت هم به معنای نجاست هست، حالا کثافت غیر نجاست رو هم شامل میشه، اما قابل استناده. به هر حال میتوانیم به این عنوان درستش کنیم که فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه تمام بشه و فرمایش مرحوم آخوند. اما روایت سوم عبارت از این بود که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون. باز ما هیچ روایتی به این مضمون نداریم ما، که حالا میاییم و میگیم روایات مشابه زیاد داریم اما به این مضمون نداریم. باز این مضمون در کلام مرحوم شیخ در رسائله. در اینجا خب کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون، ایشون در اینجا در کفایه در بحث استصحاب این رو ذکر میکنه. خود مرحوم آقای آخون در بحث براءت به این صورت نقل میکنه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. این روایت به این صورت در بحث براءت خود آخون ذکر میکنه، لک اونجا داره کل شیء لک حلال به عینه هم اضافه داره. این متنم باز در روایات مذکور نیست، اما نزدیک به این متن در روایات چرا داریم؟ مثل نقل مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی ایوب، البته برابر نسخه وسائل، نسخه متن یعنی خود کلینی در کافی ابی ایوب نداره، ابن محبوب داره، اما این ابن محبوب کلینی در وسائل شده ابی ایوب، که حالا بعداً عرض میکنیم نقل خود کلینی صحیحه، نقل صاحب وسائل صحیح نیست. ان عبدالله ابن سنان ان عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر صلوات الله و سلامه علیه عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني، یعنی این طعام خیلی خوبیه. ثم اعطى الغلام درهما فقال یا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء، حضرت دستور دادن سفره انداختن. فتقدینا معه، عبدالله ابن سلیمان میگه با امام باقر غذا خوردیم. فعطا بالجبن، اینجا پنیر رو هم آوردن. فاکل و اکلنا. فلما فرغنا من القضاء قلت ما تقول فی الجبن، خدمت حضرت عرض کردم نظر شما راجع به پنیر چیه، حالا میگم وجه این سوال چیه. قال اولم ترنی آکلوه، ندیدی خود من دارم میخورم؟ قلت بلا ولکن احب ان اسمعه منک، خودت بخوام اظهار نظر مثلا بفرمایی. فقال ساخبرو که عن الجبن و غیرهی. بعد امام فرمودن کل ما فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرامه به عینه. پس اینجا کل شیء حلال نداره، کل ما فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرامه به عینه. فتدعه. برخی هم همین روایت رو در محاسن خودش از ابن محبوب نقل کرده مطابق نسخه کافی. حالا نکته در اینجا دوتا نکته هست، یکی این که اولا امام صلوات الله و سلامه علیه این نیست که تا سوال از جبن کردن امام حوث پنیر کرد و پول داد به غلام که بخر برامون بیار. امام میخواستن به این معنا به این مطلب بفهمانن به این شخص، چون پنیر در اون روزگار مسئله داشته، سوالی هم که از پنیر میکنن حتی به خوردن امام هم اکتفا نمیکنه. البته دقت راویه که میگه میخوام از خودتون بشنوم این است که پنیر در ساختش، خب آقایون وارد هستن، مایه پنیر بخواد. مایه پنیر رو قبلا به اصطلاح از به اصطلاح این نوزاد آغوت از نوزاد چیز میگرفتن، حتی از بخشی از بدنش میگرفتن، فقط نه آغوت تنها نیست، از قسمتی از بدن این به اصطلاح حالا این بره، حالا گوسفند باشه یا هر چی باشه، گوساله باشه، قسمتی از بدنش میگرفتن. اون وقت اونی که بوده به حساب این که اگر اینا میخواستن حلال رو رعایت کنن باید از اون گوسفند ذبح شده این رو در می آوردن. حالا حوصله نداشتن یا دنبال منفعت طلبی بودن تو بازار مسلمان ها در اون روز، اینا میرفتن از میته استفاده می، از میته هم استفاده میکردن. ولذا این ماده‌ای که به شیر زده میشد که موجب انعقاد شیر به عنوان پنیر میشد، این ماده ممکن بود حلال باشه، ممکن بود حرام باشه. اگر حلال بود پنیر حلال میشد، اگر حرام بود پنیر حرام میشد. ولذا این مسئله در اون زمان مورد بحث بوده. ولذا در مواردی سوق مسلمینم که محلل هست و ما وقتی میریم از سوق مسلمین خرید میکنیم، باید بنا بگذاریم که این غذا حلاله و طاهره، یک مقدارش از همین روایاتی استفاده میشه که در باب جبن داریم که سوق مسلمینه، اینا مسلمونه. انشالله این آقای فروشنده حالا خودش پنیر درست میکنه یا از کسی میخره، این مسلمانه، بالاخره این جهات رو رعایت میکنه. ما خیلی در این مسئله تحقیق و تجسس نکنیم. در این مقام از امام سوال میکنه، ولذا امام هم این که غلام رو میخوان پول بهش میدن برو بازار، نه این که برو تو خونه خودمون اون پنیری که من خودم درست کردم وردار بیار، نه، پول بهش دادن برو از بازار پنیر بخر و بیار. حکم پنیر موجوده در بازار رو امام میخوان به اصطلاح بفرمایند. ولذا در اینجا مورد روایت اینه. حالا ما مورد کار نداریم، مورد توضیح بود نسبت خود روایت. چیزی که ما در این روایت داریم فقط عبارت از این است که کل شیء فیه حلال و حرام، مثل پنیر تصویر میشه که یک قسم حلال داشته باشه یک قسم حرام داشته باشه. فهو لکه حلال مادام که مشتبه است پیش تو، حلالون بنابر هلیت بگذار، حتی تعرف تعلم انهو حرامون، تا وقتی که علم پیدا بکنی به حرمت، ببینی به چشم خودت یا شاهد عادل علمی، دلیل علمی بیاد برات اقامه بشه مثل شاهد عادل. این یک روایته که فل جمله به این روایت مرحوم آقای آخون نزدیکه. روایت دومی که داریم روایتی است که مرحوم برقی در کتاب محاسن نقل میکنه از یقتینی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینیه، عن صفوان عن معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا، روایت مرسله میشه با این رجل. کنت عند ابی جعفر، خدمت آقا بودم. فسأله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر انه لطعام يعجبني فساخبرك عن الجبن و غيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. این روایت میتونه خلاصه روایت قبلی باشه، اما برقی در محاسن اینجور نقلش کرده، یعنی بدون اون مقدمه که حضرت پول داد و غلام و فرستاد و پنیر بخرد. صاحب وسائل هم در دو عنوان ذکرش کرده، یعنی به عنوان دو تا روایت ذکرش کرده. خب میتونید شما حالا مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه وارد بشید اینجا بگید در این دو تا روایت، دو تا روایت نیست، یک روایته. منتها برقی در محاسن آمده اون چیزایی که لازم ندیده زده، اون چیزایی که مربوط به باب بوده ذکرش کرده. حالا اینا ممکنه بگید به هر حال همون روایت. روایت دیگر برقی در محاسن باز نقل میکنه از احمد ابن محمد الکوفی عن محمد ابن احمد نهدی عن محمد ابن ولی عن ابان ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سلیمان عن ابی عبدالله، این رو نقل میکنه با این سند. فل جبن، عن ابی عبدالله فل جبن قال، امام فرمودن کل شیء لک حلالون، این دیگه فیه حلالون و حرام نداره، از این جهت نزدیک میشه به نقل شیخ و صاحب کفایه. کل شیء لک حلالون اما حتی تعلم انه حرام نداره، حتی یجیع که شاهدان یشهدان ان فیه المیت. این هر چیزی حلاله الا اینکه دوتا شاهد بیاد بگه این میته درشه، چون در باره جبانه دیگه، این میته داره. این هم این روایت هست که خب اینم به وجهی نزدیک به نقل مرحوم صاحب کفایه است، منتها در سند اشکالاتی وجود داره که حالا بحث سندی با بعد میکنیم. روایت دیگر که باز با اینجا داریم، روایتی است که مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل میکنه به اسنادی که به حسن ابن محبوب دارن که اسناد صحیحه، ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله، روایت صحیح هست، قال کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. این عین روایت اول زیل، اما روایت صحیح هست، صدوق هم نقل میکنه، اما کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، کل شیء لک حلال نیست. این روایاتی است که به این مضمون ما داریم، این روایاتی است که به این مضمون ما داریم. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه، اونی که نقل فرموده، حالا به جای صاحب کفایه بریم سراغ شیخ، مرحوم شیخ، اونی که نقل فرموده در حقیقت یه تلفیقی بین این روایاته، تلفیق خودش به عنوان کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون، خودش به عنوان روایت نیست. و عجیبه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از استناد و استدلال به این روایتی که به این مضمون هست، یعنی استدلال میکنن به روایتی که مضمونش هست کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، در بحث براءت، بعد خود شیخ میفرماید وقد یستدل علی المطلب اخذا من الشهید فی الذکرا به قوله کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. تا اینجا گیری نداره، روایت به این مضمون داری. بعد شیخ میفرماید اینجا خب شهیدم بود، از شهیدم استناد شده، روایتم بر طبقش داریم، اما ایشون بعد از چند تا سطر میفرماید کما فی قوله علیه السلام، قول شیخه، فی روایت اخرى کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. خب جناب شیخ این روایت کجاست؟ البته شیخ خیلی بزرگه، اهل تتبع هم هست، اما نه تنها ما پیدا نکردیم، همه اون کسانی که در حواشی رسائل هم مطلب نوشتن این مطلب رو اونجا گفتن، کسانی هم که بر کفایه حاشیه نوشتن از اول تا حالا این همین مطالب ما رو متعرض شدن که ما روایت به این مضمون نداریم. حالا ایشون عرضم به حضورتون که خب برمیاد که شیخ اینو به عنوان یه روایت مستقل در اینجا میدانه که در قبال روایت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، میاد این روایت کل شیء لک حلال رو ذکر میکنه. خب ممکنه بفرمایید اینا چه فرقی با هم میکنه، حالا کل شیء فیه حلال و حرام باشه یا کل شیء لک حلال باشه، این خیلی فرق میکنه، چون اینجا قاعده بخوایم استفاده کنیم، قاعده حلیت یا استصحاب بخوایم استفاده کنیم، گیر در اونجاست که حالا بعدن میایم میگیم. این دقتی که ما میکنیم، ما میخوایم یک مستند روایی پیدا کنیم و داشته باشیم که بعد بدونیم سر کیو میخوایم بتراشیم، میایم در مقام بحث وارد میشیم، کجا میخوایم تکیه بکنیم. به هر حال این ما چیزی که داریم این هست. البته اینجا فرمایش مرحوم شیخ ما توجیه هم کردیم در نوشته که ممکنه نظر مبارک ایشون به روایت برقی در محاسن باشه، که البته روایت برقی در محاسن رو ذکر کردیم به اسناد از عبدالله ابن سلیمان ان ابی عبدالله فل جبون کل شیء لک حلال، منتها اونجا فهو لک کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه نداره. اونجا داره حتی یجیء که شاهدان یشهدان ان فیه المیته. منتها شیخ در واقع نقل به معنا کرده این ذیل روایت رو. ذیل روایت نقل به معنا باید شده باشه. حالا رسائل مراجعه کنید. منتها در اینجا عرضم به حضورتون که در استدلال خواهیم گفت که این به اصطلاح قصور در نقلی که البته اشکال تنها مرحوم آقای آخوند نیست، بلکه اشکال به شیخ برمیگرده، این در مقام استدلالی که مرحوم صاحب کفایه میخواد داشته باشه لطمه ای نمیزنه. این رو عرض میکنیم. البته خب میدانیم که آقایون به قول مرحوم خودشون که حوصله نداشتن. حالا در اینجا یک روایت، اونم در اصول، در فقه داستان فرق میکنه. در اصول وقتی آدم میاد به قول معروف توقع روایت رو گاهی ما بحث سندی میکنیم در اصول، یه قدی به اصطلاح تعجب آوره که در اصول دیگه حوصله این حرفا نیست، ایمان فقه. نه، اتفاقا اصول ما یک اصول رواییه. یعنی ما اصول روایی هم داریم، ولی خود ما نظرمونی هست که عمده اصول رو از مباحث سیره عقلا استفاده کنیم. مثلا جلد اول اصول تماما بحث ظواهر سیره عقلاست. در جلد دوم اصولم که مباحث حجج هست، او هم ما عمدتاً تکمون رو سیره عقلاست. اما ما روایات متعدد داریم. بعضی از بزرگان مرحوم آقای حکیم، استاد محمد تقی حکیم، الاصول الاصیله اونجا نوشتن تمام روایاتی که ما در اصول فقه داریم از ائمه جمع آوری کردن. ما در بین رواتمون شما مرحوم آشقاب بزرگ رو در ذریعه ببینید، کتاب هایی که از افراد نقل میکنن از اصحاب ائمه. کتاب داریم حجیت ظواهر، تعادل و تراجیح، عام و خاص، این بحث های اصولی به عنوان رساله در کتاب های اصحاب ائمه هست، روات از ائمه هست. یه جایی هم ما نوشتیم تو همین حاشیه کفایه برام آقای بروجردی که حالا تغییرات ایشون هست، یه مقدمه مفصل من اونجا دارم. این معنا که ما بیایم بگیم اصول الفقه و سنیا درست کردن، این خطاست. اصول الفقه و سنیا درست نکردن. ما روایات خیلی زیاد در باب اصول فقه داریم. البته مقداریشو مجلسی نقل کرده، همش رو نقل نکردن اعلام، اما زیاد روایات داریم در مباحث مختلف اصولی. بله، تدوین اصول به این صورتی که الان هست، این تدوین سنی ها پیش دست نسبت به ما هستن. بعدا ما هم بر طبق روال اونها گرفتیم، اما اون روال هم حالا خیلی روال کاملی نیست، کمان که ما اشکال به روال مرحوم صاحب کفایه داریم. یعنی در این روال اصولی ما بعضی از مباحث اصلا برجستگی نداره، مثل مباحث عقلیه هیچ برجستگی نداره، سیره ها اصلا برجستگی نداره. سیره ها دلیل کاشفه. در باب حجج باید بحث کنیم. سیره عقلائیه، سیره متشرعه، عرضم به حضورتون که وها، سیره فقها، سیره اصحاب ائمه، اینا هر کدامش موضوعیتی داره. حالا این عرضم به حضورتون که مربوط به این مطلب. مرحوم صاحب کفایه، حالا طرح بحث میکنه، مرحوم صاحب کفایه بعد از آنی که می‌فرمایند از جمله روایاتی که می‌شود استدلال کرد به آنها برای اعتبار استصحاب و حجیت استصحاب این سه تا روایت، ایشون تقریب دلالت این اخبار بر استصحاب رو ذکر می‌فرمایند، که اینو ما طرحش می‌کنیم تا روز بعد فردا ان شاء الله. و چی که مرحوم صاحب کفایه در اینجا عنوان می فرماید این است که این روایات مشتمل است بر مقیا و قایت. کل شیء طاهر مقیاست حتی تعلم انه نجس، این قایته. کل شیء حلال مقیا حتی تعلم انه حرامون، این قایته. روایات مشتمل بر یک مقیا هست و یک قایت. تأکیدی که مرحوم صاحب کفایه دارد و در استدلال ایشون بسیار مؤثره، چون اینجا از مواردی است که مرحوم صاحب کفایه استدلال به این روایات رو از اعتبار استصحاب تمام می‌دانند. یکی از وجوه اعتبار استصحاب رو این روایت می‌دونند. در حاشیه رسائل ایشون نظر دیگری داره که حالا ما به مناسبت ذکر می‌کنیم. در حاشیه رسائل همین مرحوم آخون می‌فرمایند این روایات هم قاعده ازش استفاده میشه، هم عرضم به حضورتون که استصحاب به اینو اینجور مثل صاحب فصول، مشی صاحب فصول رو دارن در اونجا در حاشیه رسائل، اما در کفایه می‌فرمایند دلیل بر استصحابه. قوام استدلال ایشون که این روایات دلیل بر استصحاب بر این نکته است که الان بنده میخوام عرض کنم، و اون نکته عبارت از این است که مرحوم آخون میفرماین در این اخبار این غایت یرجع الی المحمول فی المقیا ولا یرجع الی الموضوع فی المقیا. یعنی چی؟ مقیا کل شیئن لکه حلال، یک موضوعی داره و یک محمولی. موضوع چیه؟ کل شیئن، شیئه که با کل ادات عموم آمده. محمولش چیه؟ حلالون هلیت. آخون می فرماید غایت باید برگرده به هلیت نه به شیئه. چرا؟ برای اینکه اگر غایت به هلیت برگشت، اون وقت اساس این میشه این هلیت ثابتتون للاشیاء، که حالا ایشون میفرماد به عنوان اولی، حالا عرض بکنیم بیان بیشتر فرمایش ایشون رو، حکم اولی هلیت. اون وقت این غایت که برمیگرده به هلیت، غایت دلالتش اینه که الهلیت و ثابتت لشیء در مرحله قبل مستمرتون الى مجیع رافع، این استمرار داره تا مجیع رافع، این استصحابه، این مدلول غایت میشه استصحاب. حکمی که ثابت شده، حکمی مثل هلیت که ثابت شده برای شیء، این قایت میاد میگه حاضل حکم ثابت مستمرون الى صورتی که شما علم به حرمت پیدا بکنید، صورتی که علم به نجاست پیدا بکنید. استمرار تا زمان عروض رافع، این خود استصحابه، این استدلالی شده. اما اگر شما بیاید این قایت رو به موضوع برگردونید، به موضوع برگردونید یعنی شیء، این معناش این میشه کل شیء ما لم تعلم انه حرام حلال، این دیگه استصحاب استفاده ازش نمیشه. چرا؟ چون اینجا شیء حکم هلیت رو به عنوان مشتبه داره نه به عنوان اولی. وقتی به عنوان مشتبه داشت اینجا قاعده هلیت، قاعده طهارت در میاد بیرون. این اساس فرمایش مرحوم آقای آخوند به رحم مجمل که ما گفتیم. و مشهور آقایان فقها، حالا فقط در اصول نیست در فقه هم هست، مشهور آقایان فقها و خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظرشون به این تقریب اخیره، یعنی در اینجا قایت به چی برمیگرده؟ به شیء برمیگرده. حالا بعده، حالا عرض بکنیم نه به هلیت. آخوند در حاشیه رسائل اینجور میگه. حالا در کفایه، نه در کفایه اجازه فرمایید بعدن ما دعامون رو ثابت کنیم دیگه، ما فعلا داریم ادعا میکنیم. این صورت تقریر مرحوم آخونده. پس غایت یا به محمول در مقیا برمیگرده یا به موضوع در مقیا برمیگرده. استدلال به این روایات بر استصحاب از نظر آخوند متوقف بر این است که این غایت برگرده به محمول. آخوند می‌فرماید بین این دو احتمال غایت برمیگرده به محمول، دلیلش هم ظهور هست، ظهور مقیا. ظهور مقیا در اینکه حکم حلیت یا طهارت برای اشیا به عنوان اولی ذکر شده. توضیحش انشاءالله بعد. و السلام علیکم.